أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در شیوه و منهج فقهی علمی آیت الله العظما آقای خویی رحمت الله علیه بود و ما در جلسات گذشته گفتیم که آقای خویی دو تا گرایش داشت. ابتدا گرایش به منهج مکتب و منهج وثوق صدوری و بعد از این قضیه برگشتن و منهج وثوق سندی را گرفتن. خب گفتیم که کتاب مصباح الاصولی که مرحوم آیت الله خویی دارند حاصل تقریرات دوره پنجم اون بزرگوار یا دوره چهارم اصول اون بزرگواره که خودشون تصریح میکنن در مبحث قاعده لازرر، و من یک عبارتی رو از مبحث قاعده لازرر از کتاب مرحوم حاج حسن آقای صافی اصفهانی و همینطور کتاب مصباح الاصول خوندم و این دو بحث را با هم مقایسه کردیم. گفتیم که به دوستان اگر چنانچه تقریرات اصول مرحوم آقای گرجی را ملاحظه کنم، خیلی فرق را آشکار می‌بینند که تقریراتی که مرحوم آقای گرجی نوشته مفصل و دقیقه و بر اساس بیانات مرحوم آیت الله آقای خویی هست، هیچ گونه تلخیصی درش وجود نداره. لذا وقتی که مباحث مکتب وثوق صدوری پیش میاد خیلی مفصلیشون بیان میکنه. دو جا رو من آدرس میدم، یکی بحث شهرته و یکی هم بحث قاعده لازرر که مرحوم آیت الله خویی به حدیث مرسل مرحوم صدوق رحمت الله علیه استشهاد میکنه. ببینید در اون کتاب اصول الفقه مرحوم آقای ابوالقاسم گرجی اگر مراجعه کنید در باب شهرت، ایشون شهرت را صغرن و کبرن میفرماید ما قبول نداریم. یعنی شهرت هم جابر ضعف سند نیست، هم مرجح نیست، هم شهرت فتوایی به درد نمیخوره، اصلا شهرت جایگاهی نداره. و می‌فرماید که کسانی که آمدن برای حجیت شهرت دلیل آوردن، دلیلشون مرفوعی زراره و مقبوله عمر ابن حنظله بوده، در حالی که ما این دو روایت را ضعیف می‌دونیم. ببخشید، بر اساس اصول الفقه آقای گرجی می‌فرماید که خب عده‌ای مشهور فقها به این دو روایت عمل کردند و این شهرت را به اقسام الثلاثه معتبر دونستن، در حالی که مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول می‌فرماید که هم مرفوع ضعیفه و هم مقبول ضعیفه و شهرت به اقسام الثلاثه مردود از نظر ما. یعنی ما شهرت را صغرن و کبرن قبول نداریم. پس ببینید، برای اینکه مطلب را خلط نکرده باشم، در تقریرات آقای ابوالقاسم گرجی که مال دوره ایست که آیت الله خویی منهج وثوق صدوری داشته، میگه آقا به مرفوعه زراره، مقبوله محمد عمر ابن حنظله علما عمل کردن و ما هم استشهاد میکنیم، و پس در نتیجه شهرت به اقسام الثلاثه حجته و اعراض از یک روایت هم باعث کسر و انکسارش میشه. اما در کتاب مصباح الاصول میفرماد نه، همچی چیزی وجود نداره، ما شهرت به اقسام الثلاثه را قبول نداریم و مقبوله عمر ابن حنظله و مرفوعه زراره هم از نظر سند ضعیفه و نمیتونه در حقیقت کاربردی داشته باشه. حالا شما ملاحظه بفرمایید بحث دیگری در همون بحث قاعده لازرر در کتاب اصول الفقه آقای گرجی رحمت الله علیه مرحوم آیت الله خویی یک صفحه در باره اعتبار مرسل صدوق بحث میکنه و میگه مرسل صدوق از توثیق علمای رجال کمتر نمیاره. این که مرحوم صدوق ارسال کرد روایت را، دلیل بر این است که راویانش همه ثقه بودن و این یک مبنای علمی هست که در اون دورها بوده و ما در بحث‌هایی که مربوط به حدیث مبانی حدیث شیعه اهل سنت بود خوب توضیح دادیم این مسئله را. من یادم میاد 3-4 جلسه در عنوان مبانی حدیثی اهل سنت من مراسیل صدوق را توضیح دادم که چرا شخصیتی مثل صدوق مراسیل را قبول داره، چون این به مبنای علمی در میان اهل سنت بود که معتقد بودند که اگر روایتی را یک محدث مرسل بیاره این ارسالش در حقیقت به منزله توصیف راویان است. خب حالا دوستان عزیز میخوام وارد اصل قضیه بشیم. مرحوم آیت الله خویی که آمد مکتب وثوق سندی را پذیرفت و در حقیقت از پیروان شهید ثانی شد، از پیروان محقق حلی شد، از پیروان شیخ محمد حسن عاملی و شیخ سید محمد موسوی عاملی شد، آیت الله از آقای خویی در اینجا کار رجالی چه کار کرد؟ از همین جا بود که در ذهنش این جرقه زده شده بود که وارد کارهای رجالی بشه. مگر میشه کسی وارد منهج وثوق سندی بشه و به راویان و اسناد کاری نداشته باشه؟ اصلا محور مکتب وثوق سندی سندشناسی است. محور مکتب وثوق سندی راوی شناسی است. اونم درباره راویان بسیار دقیق، درباره اسناد بسیار دقیق. چرا؟ چون اعتبار روایت را فقط بر اساس سند میدونن، نه بر اساس در قرائن دیگر. بر اساس قرائن دیگر نیست. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه از همینجا تصمیم میگیرن که کتاب معجم و رجال الحدیث را بنویسن و شروع میکنن به نوشتن کتاب معجم و رجال الحدیث. بر اساس گزارشی که در چاپ سوم معجم رجال الحدیث مرحوم آقای لطفی نوشته مقدمه ای را بر این کتاب، معلوم میشه یک لجنه‌ای مرحوم آیت الله از آقای خویی داشته که اینا فیش‌ها را جمع آوری می‌کردند و درستم هست، به طوری که مرحوم آقای عرفانیان صاحب مشایخ الثقات نقل می‌کردند فیش‌های کتاب‌های رجالی را اینها برداشت می‌کردند. مثلا فیش‌های اختیار و معرفت الرجال، فیش های رجال نجاشی، فیش های کتاب الفهرست شیخ طوسی و بعد اون بخشی که مشایخ این راوی کیا بودن، شاگردان این راوی کیا بودن. در اون زمان کامپیوتری نبود، در اون زمان هیچ نرم افزاری نبود، لذا باید سلسله سندهای کتاب کافی را یکی یکی بررسی می کردن و راویان را مشخص می کردن، استادش کیه، شاگردش کیه. بعد همینطور در باب که این عنوان طبقه شناسی بود در کتاب معجم رجال الحدیث، بعد اونجایی که مهم بود باز در معجم رجال الحدیث این بود که اسناد کتاب تهذیب، استبصار، من لا یحضره الفقی و کتاب کافی رو با هم مقایسه کنن و تصحیف ها و تحریف هایی که در اسناد واقع شده اینا رو بررسی کنن، تقدیم و تأخیر هایی که واقع شده اینا رو بررسی کنن. این دو بخش از معجم رجال الحدیث خیلی وقت می برد، خیلی کار می برد و الا فیش های کتب جوامع رجالی اربعه را گرد آوری کردن بعد آیت الله خویی یک نگاهی بکنه و یک نظری بده خیلی کار مهمی نبود. ببینید کار معجم رجال الحدیث در یک جهت که خلاصه نمیشه، یعنی در بررسی نصوص رجالی عالمان متقدم ما، بلکه در طبقه شناسی بحث میکنه، بلکه در تصحیف و تحریف و تقدیم و تأخیر اسناد بحث میکنه و لذا اینها خیلی مهمه. کافی با دو نسخه، هم کافی معروف و مشهور که چاپ شده بود، هم نسخه‌ای که در حاشیه مرآت العقول طبع حجری وجود داشته، کتاب تهذیب الاحکام، حتی بعضی ها با نسخه های خطی مقایسه می کردن و بررسی می کردن. اینا کارهای گرانسنگی بوده که باید حتما یک عده‌ای کمکگار مرحوم آیت الله از آقای خویی باشن و زمینه را فراهم کنن تا ایشون اظهار نظر کنه و تحلیل کنه قضیه را. در معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خویی کارهای بسیار سترگی کردن که ما یک کتاب مستقلی نوشتیم با عنوان واکاوی معجم رجال الحدیث و در اونجا کارهای اندرونی مرحوم آیت الله از آقای خویی را رصد کردیم و گزارش دادیم. من از دوستان میخوام که برای تفصیل مطلب به اون کتاب مراجعه کنند، اما ما برخی قواعد و نکات ظریف را در اینجا هم یادآور میشیم. خب وقتی که مرحوم آیت الله خویی کتاب معجم و رجال الحدیث را شروع کردن به بحث کرد نوشتن، همزمان وقتی که عروت الوثقی را شروع کردن به شرح نوشتن، یعنی سال 1379، در این فاصله مثلا فهم میکنیم 20-22 سالی که معجم و رجال الحدیث طول کشید نگارشش، همزمان فقه هم تدریس میکردن و بسیاری از مباحث فقهی را در این سالها تدریس کردند. دروس حوزه علمیه در اون سالها بسیار کم تدریس می شد و گاهی تا 150 جلسه درسی خونده می شد در سال. حالا بماند که بحث هایی در ایام عطله و ایام تعطیلی وجود داشت که اونها و گاهی بحث های جنبی بود. مرحوم آیت الله خویی اول یک مدخلی را وارد می شند که اصلا آیا قول رجالی حجتون املا؟ این یک مدخل بسیار مهمی است در کتاب معجم رجال الحدیث. بعد وارد این قضیه میشن که حالا که قول رجالی حجتون املا در باب اخبار و روایات آرا و نظریات گوناگونی وجود داره. بعضیا میگن که روایات این کتب به طور مطلق حجته، یعنی جوامع روایی متقدمان ما به طور مطلق حجته، همش حجته. اما بعضی ها گفتن که نه، جوامع روایی ما نمیتونه همش حجت باشه، باید ما از اندرون اینها یک سری روایاتی رو بیرون بکشیم و کنجکاوی کنیم، واکاوی کنیم، سندش رو بررسی کنیم و بر اساس او در حقیقت ما حکم کنیم. دو تا نظریه ایشون مطرح میکنه. ببینید، اول وارد این میشن و تأسیس یک قاعده میکنن، مثل مرحوم شیخ اعظم انصاری که در باب حجیت ظنون اول یک تأسیس قاعده کرده. آیت الله از ما آقای خویی همون مطالب مرحوم شیخ اعظم انصاری رو به کتاب معجم رجال الحدیث هم میکشانه. میگه اصل اولیه درباره ظنون عدم اعتباره، حجیت نداره، چون آیات شریفه عقل اجماع دلالت میکنه بر اینکه ظن حجت نیست. این ظن لا یعنی من الحق شیئا. خب پس اگر شما معتقدید و میخوای ادعا کنید که ظنون رجالی حجته، باید در اینجا دلیل بیارید بر حجیت ظنون رجالی. ولذا میگن ما من عام الا وقت خاص، هیچ عامی وجود نداره الا اینکه تخصیص خورده، و ما در اینجا میبینیم که در حقیقت تخصیص خورده، یعنی عام از اون حالت اطلاق و عمومیتی که داره در حقیقت بعضی افراد خارج شدن، و اون بعضی افراد که در اینجا خارج شدن و ما به دنبالش هستیم قول رجالی است. قول رجالی مثل قول مرحوم شیخ نجاشی رحمت الله علیه در کتاب فهرست خودش، قول مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب فهرست خودش، تمام اینها حجته. خب حالا دوستان عزیز، بعد از اون که آیت الله خویی این قاعده رو پیریزی میکنن، پس میگن قول رجالی حجته. چرا قول رجالی حجته؟ چون ظن ناوره. مگر این ظن حجته؟ میگیم بله، این ظن و این ظنون رجالی از قاعده منع حجیت رجال خارج شده، منع حجیت ظنون خارج شده و در حقیقت معتبر میباشد. خب بعد وارد این بحث میشن که نگرش گذشتگان نسبت به اخبار چطوریه؟ آیا نگرش اونها نگرش ماست که مکتب وثوق سندی رو میخوام دنبال کنیم و این کتاب بر اساس پایه مکتب وثوق سندی میخواد نوشته بشه، یا مکتب یا سبک علمای متقدم ما فرق میکنه؟ ایشون میگه در بین علمای ما دو نظریه وجود داره. البته در اندرون این دو نظریه هم باز گاهی فراز و نشیب وجود داره، سعه و زیغ وجود داره، اما نوعاً دو تا نظریه مهم وجود داره. یکی این که اخباریان به شدت ادعا میکنن که روایاتی که در کتب جوامع متقدمان ما وجود داره، چه اون جوامع چارگانی معروف باشه و چه حتی جوامع غیر معروف باشه، مثل ثواب الاعمال، مثل خصال، مثل اکمال صدوق، اینها همه روایاتش حجته. از جمله کسانی که این ادعا را میکنن هم در میان اصولیان هستن هم در میان اخباریان. فکر نکنیم که این قول فقط مال اخباریانه. البته مرحوم آیت الله خویی در اینجا فقط به اخباریان نسبت میده، اما مرحوم شیخ اعظم انصاری در کتاب فرائد الاصول وقتی وارد بحث حجیت خبر واحد میشه، میگه حجیت خبر واحد رو بعضی علما به طور مطلق پذیرفتن و اونا معتقدن که هر اون چه در کتب قدمای ما وجود داره حجته و میتوان با آن استشهاد کرد. این مطلب نظریه اخباریان ما هست. اخباریان ما که در رأسشون مولا امین استرابادی متوفای 1028 که دوستان میتونن زندگی نامش را در حدی از کتاب روضات الجنات مرحوم آیت الله آقای سید محمد باقر خانساری متوفای 1313 جلد 1 صفحه 72 ملاحظه بفرمایند. اونجا مرحوم خانساری درباره مولا امین استرابادی خیلی مفصل صحبت میکنه و اصلا وارد فلسفه پیدایش اخباری هم میشه و از رساله شاهی یکی از علل پیدایش اخباریگری رو توضیح میده که ما این مطلب را در جلسات کنفرانسی که در مدرسه علمیه حضرت نرجس علیها السلام برای خواهران داشتیم، کنفرانس 1.5 ساعت در باب اخباریان و اصولیان دادم و اونجا مطلب را مفصل میتونید از کانال بگیرید. خب دوستان عزیز، ببینید قبل از مرحوم شیخ اخباریان که مولا امین استرابادی باشن، برخی نظریات وجود داشته. مرحوم محقق حلی رحمت الله علیه در مقدمه کتاب المعتبر میگه که و افرطت الحشویه فی العمل بخبر الواحد. حشویه در عمل بخبر واحد خیلی تندروی کردن و افراط کردن. خب حشویه کیا هستن؟ حشویه در میان اهل سنت دوستان عزیز و در میان شیعه همون کسانی هستن که سبقه اخباری شدیدی دارن و دلبستگی شدیدی به اخبار دارن. این حشویه اختصاص به شیعه نداره، این حشویه اختصاص به سنت نداره. اهل سنت و شیعه هر دو باش درگیر بودن. مثلا ببینید، مثل مرحوم احمد ابن محمد ابن خالد برقی صاحب کتاب المحاسن، علما نقل میکنن که مراسیل رو مطلقا حجت میدونست. نجاشی درباره او مینویسه یعتمد المراسیل لا یبالی عمن اخذ و یروی عن الضعفا. مرحوم احمد ابن محمد ابن خالد برقی رحمت الله علیه کسی است که قائل تمام روایات مراسیل حجته. نجاشی می نویسه بر هر روایت ضعیفی اعتماد می کرد و از هر راوی در حقیقت حدیث نقل می کرد. خب ملاحظه بفرمایید، این یک نوعی از گرایش شدید به اخبار و روایاته. در نقطه پس بنابراین مرحوم محقق حلی که می فرماید حشویه در عمل به خبر واحد افراد کرده، منظور اینهایه. حشویه یک گروه خاصی نیستن، ولی من دوستان را حواله میدم به دایره المعارف بزرگ اسلامی و همینطور دانشنامه جهان اسلام واژه حشویه. اونجا مدخل حشویه را اگر نگاه کنید خیلی آرا و نظریاتشون را آورده. مثلا اعتقادات اهل سنت که حنابله و خصوصا معتقدن، یعنی اونایی که عقلگرا نیستن نسگرایان، بر اساس تفکرات همینها معتقده. کسانی مثل احمد ابن حنبل، کسانی مثل فرزندش عبدالله ابن احمد ابن حنبل، دو جلد کتاب نوشته در باب صفات باری تعالی به نام التوحید، به نام السنه. یا ابن خزیمه که یکی از دانشمندان بسیار سلفی و حشویه اهل سنته و کتاب او در باب صفات خداوند متعال دیگه مرکز و محط بحث دانشمندان اهل سنته و الان وهابی ها و سلفی ها کلن به این کتاب استناد میکنن. اینا در عمل به خبر واحد افراد کردن. پس ببینید اختصاص ندارد عمل به خبر واحد به طور گسترده به شیعه، بلکه حتی اهل سنت هم در این جریان تندروی کردن. لذا مرحوم شیخ اعظم انصاری میگه عده‌ای در عمل به خبر واحد خیلی تندروی کردن، حتی شرذمتون من الاصولیین. شرذمتون من الاصولیینی که مرحوم شیخ اعظم انصاری میگه استادش مولا احمد نراقی است. مرحوم استاد مولا احمد نراقی متوفای 1245 در کتاب اواعد الایام یک رساله ای داره در باب حجیت خبر واحد و آخر اون عائده ای که ایشون در باب حجیت خبر واحد مینویسه میرسه آخرش اینه که میگه ما که روایاتی را که در جوامع چارگانه و در کتاب‌های معروف و مشهور متقدمان ما وجود داره اینا از نظر ما معتبره، چون اینها به وسیله دانشمندان جمع شده و با دقت و با حوصله اینها را جمع آوری کردن و قطعا اینها با قرائن همراه بوده و با قرائن که همراه باشه معتبر میباشه. خب ببینید این نظریه اعتبار روایات که بعضی ها درش افراد کردن اینطوری نیست که در حقیقت فقط مخصوص اخباریان باشه، بلکه حتی غیر اخباریان. از مرحوم میرزا حسین نائینی رحمت الله علیه متوفای 1365 این استاد مراجع بزرگی مثل آیت الله خویی و سایر مراجع، مرحوم میرزا حسین نوری معتقده که روایات کافی همش معتبره و جمله ای را از ایشون مرحوم آیت الله خویی نقل میکنه که فرمودن ان الخدشه فی اسناد الکافی حرفت الانسان العاجز. ببینید مرحوم میرزای نائینی میگه در کافی اگر کسی خدشه کنه حرفه انسان عاجزه. و مرحوم آیت الله العظما آیا شیخ محمد باقر آیتی اجازاری در فرموده در اجازه نامه خودش برای سلطان المحققین مرحوم آیت الله العظما آقای مرعشی نجفی فرموده که خدشه در اسناد روایات به خاطر کمی اطلاعات از طبقه شناسی و راوی شناسی و مباحث رجالی است در حقیقه. پس یک نگاه بسیار مفصل و عمده‌ای که در بین علما بوده این که نگاهشون به خبر واحد نگاه مثبت بوده، نگاهشون به جوامع روایی ما نگاه مثبت بوده، منتها در این نگاه مثبت بعضی ها خیلی تندروی میکردن مثل اخباریان و معتقد بودن هر روایتی که در کتب قدمای ما باشه حجته، و بعضی ها خیلی معتدل برخورد میکردن مثل غالب علمای بزرگوار ما. خود مرحوم شیخ طوسی را اگر شما ملاحظه بفرمایید در تهذیب الاحکام یا در استفسار برخی از روایات را ضعیف میدونه، برخی از روایات را نقد میکنه، برخی از روایات را طرد میکنه. پس این دلیل میشه بر اینکه ممکنه در مقابل نظریه اول که نقل کردیم ادعی در عمل به خبر واحد زیاده روی کردن، چه اصولیان چه اخباریان چه قبل از پیدایش اخباریگری، اما ادعی هم آمدن راه اعتدال را پیمودن. به قول مرحوم محقق حلی تعبیری داره میگه ما عمل به الاصحاب عملنا و ما لم یعملو لم نعمل. اون چه که اصحاب بهش عمل کنه ما عمل میکنیم و اون چه که اصحاب عمل نکنن طرد میکنیم. منظور محقق حلی اینه، یعنی اگر بر طبق روایتی اجماع باشه ما عمل میکنیم، اما اگر بر طبق روایت اجماع نباشه عمل نمیکنیم. که البته این مبنای محقق حلی را من باز مستقلن در زمانی که ما از نظر سبک قدما و منهج شناسی قدما که انشاءالله میخوام منهج مرحوم سید مرتضی را شروع کنیم به این زودی، باز بحث خواهیم کرد که آیا محقق حلی به این سخن خودش استواره و مراد از او در این سخن چیه. دوستان عزیز، پس یک نگاه کلی که ما در بین فقها بیندازیم، مرحوم آیت الله العظما آقای خویی میفرماید آقا عده‌ای به روایات خبر واحد مطلقا عمل کردن، عده‌ای هم آمدن در باب خبر واحد و روایات بسیار کنکاش و پژوهش و تحقیق کردن. ما معتقدیم که چون در میان روایات ضعیف وجود داره، پس باید راه دوم را برگزینیم و در مورد روایات به سند شناسی راوی شناسی بپردازیم و از اینجاست که ما نیازمند علم رجالی. و بعد آیت الله العظما آقای خویی وارد این قضیه میشن که حالا که علم رجال نیازه باید ادله نیازمندی به علم رجال را بیان کنیم، همونطور که ادله اخباریان مخصوصا بر عدم نیاز به علم رجال را باید بیان کنیم. باز نظریه‌ای که میگفته آقا علم رجال اصلا نیازی نداریم، دوستان عزیز، یعنی نظریه دومم اختصاص به اخباریان نداره. ما اصولیان خیلی زبده هم داشتیم که اینا معتقد بودن ما علم رجال را اصلا نیاز نداریم. مرحوم آیت الله العظما آقای شیخ حسین حلی که معاصر آیت الله العظما آقای خویی بودن و در سال 1394 از دنیا رفتن، 95 94 ببخشید همون 94 استاد آیت الله العظما آقای سیستانی بودن. این بزرگوار خب از نظر علمی بالاتر از مرحوم آیت الله خویی به نظر من، ولی در این حال به قول استاد ما آیت الله آقای مرتضوی می‌فرمودن، وقتی بیشون میگفتیم شما نمیخوایی مرجع بشید و رساله‌ای بنویسید، فرمودن ما را خداوند متعال برای تدریس خلق کرده، ما تو خط و نخ مرجعیت نیستیم. مرحوم شیخ حسین حلی استاد مرتضوی می‌فرمودن وقتی یک بحث رجالی می‌کردیم و درباره یک روایتی بیشون می‌گفتیم که آقا این روایت ضعیف و چنین و چنانه و سندش رو باید بررسی کنیم، مرحوم شیخ حسین حلی می‌فرمود هر کی رجال رو می‌خواد و هر کی سند شناسی رو می‌خواد از اون طرف بره. منظورش این بود که یعنی بره به مسجد خضرا و یا که مرحوم آیت الله عظما آقای خویی رحمت الله علیه در اونجا تدریس می‌کرد و مخصوصا در دوره‌ای که مرحوم آیت الله خویی وارد این منهج سبک شناسی وثوق سندی شد، اصلا هجوم شاگردان جدید به درس ایشون بسیار بیشتر شد و تعداد شاگردانشون خیلی زیاد شد. الان متن کتاب‌هایی که مرحوم میرزا محمد علی غروی تبریزی رحمت الله علیه نوشته، این شهید بزرگوار که به دست صدام شهید شد، ببینید این متن صوت آیت الله خویی. آیت الله سید مهدی خلخالی می فرمودن که ایشون کلمه به کلمه می نوش و حتی نوار را ضبط می کرد و بعد می رفت اون شریطه یعنی نوار را باز دوباره گوش می کرد و تطبیق می کرد، یک واو هم کم نگذاشته ایشون. و ببینید که چقدر مرحوم آیت الله خویی سلیس روان و مسلط بر مطلب بیان می کرده که نه احتیاج به ویراستاری داشته، نه احتیاج به تقدیم و تأخیر داشته، نه احتیاج تکراری بوده درش و خیلی جالب. البته مرحوم سید مهدی خلخالی می فرمودن که گاهی ایشون تقریرات ما را می گرفتن و یک نگاهی می کردن تا در دوره بعد باز ببینن که مثلا فرض میکنیم مطالبشون را چگونه القا کنن. گاهی تقریرات خود ما را می گرفتن و نگاه می کردن، دیگه نگاهی به این که باز به مجموع کتاب ها نگاه کنن نبوده در حقیقت. خب مرحوم آیت الله خویی می فرماید آقا عده ای از علمای ما در حقیقت آمدن گفتن که ما نیاز به بررسی سندی اینا نداریم در حقیقت، چون روایات ما در کتب جوامع اربعه که جمع شده معتبره و این نظریه هم اختصاص به تنها اخباریان نداره، حتی شخصیت های اصولی مثل مرحوم آیت الله عظما آقای شیخ حسین حلی که کتاب اصول فقهشون در 12 مجلد منتشر شده، ایشون هم معتبر که ضرورتی نداره که ما اینقدر پاپیچ علم رجال بشیم. اگر ما به علم رجال مراجعه بکنیم در حد همون باب تعادل و تراجی و تضارب بین روایات و اصلا معتقدن که قدمای ما که این کتاب‌های رجالی رو نوشته اینا رجال ننوشتن، اینا در حقیقت کتاب‌های فهرست کتب را نوشتن. دلیلش هم اینه که اون چی که در این کتاب ها موجوده و وجود داره بیشتر کتاب شناسیه تا اینکه به توثیق راویان بپردازن. ولی در نقطه مقابل عده‌ای مثل مرحوم آیت الله خویی، مثل شهید ثانی، مثل محقق اهلی، اینا اصرار دارن که نه، ما به رجال نیاز داریم و اگر ما به رجال نیاز داریم برای نیاز به علم رجال هم یک دلیل هایی میخوان. ما در اینجا دوستان عزیز در سندی در صدد این که مثلا ادله الزام به علم رجال یا ادله عدم الزام به علم رجال را بررسی کنیم نیستیم، فقط میخوام مدخل را توضیح بدم در معجم رجال الحدیث یک اشارهی بکنم که چطور شد که مرحوم آیت الله عظما آقای خویی وارد علم رجال شدن. پس اجازه بدید دنباله بحث را برای جلسه بعد بذاریم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.